خدمت با سعادت محترم آقای صاحب فصول اینطور اشکال کرده، گفتن که شما در این قضیه زیدون لفظون اگر بخواهید کبرای منطقی ماجرا رو که هر قضیه ملفوظه ای قضیه معقوله ای رو در پس پرده خودش داره بخواهید کبرا رو پیاده کنید، یعنی در ذهن گوینده ولو هنوز به تکلم نیامده در ذهن او موضوعی است معمولی است و رابطه بین این دو، بعدن وجود لفظی، وجود لفظی همان چیزی است که در ذهنه. پس در عالم قضیه ملفوظه هم ما دو لفظ میخوایم، نماینده موضوع و معمول و یک ربط که نماینده ربطه. با توجه به این که در قضیه زید لفظون حکم ما بر خود این لفظی که تنطق به الانسان این حکم داره و همین لفظ بار میشه، پس در پس پرده این لفظ دیگه چیزی وجود نداره. به عبارت دیگه در این لفظ حاکی از چیزی نیست، به عبارت ثالثه این لفظ در چیزی استعمال نشد، به عبارت رابعه مستعمل فی برای لفظ زید در اینجا وجود نداره، چون حکم داره بر خود این کلمه زیدی که ما تنطق به متکلم حکم رو این واقع میشه. بعد اون موقع لازم میاد ما یه قضیه ملفوظه داشته باشیم که این قضیه ملفوظه یا موضوعش همان موضوع قضیه معقوله و قضیه معقوله موضوعش همون موضوع قضیه ملفوظه باشه، یعنی اتحاد دو قضیه معقوله و ملفوظه در موضوع واحد، یا این پیش میاد که این الان میخوای اشکالاتشون گفتی در موقع ما قبول بدیهی و فساد، یا این که قسم مقابل اشکال چی بود آقا؟ موضوع نداشته باشه. اگر بخوایم کبرا رو انتخاب کنیم، یعنی به شهادت وجدان عمل کنیم، بعد اون موقع قضیه معقوله بدون موضوع تالی فاصلش این است که ربطی نمیتونه داشته باشه، یعنی ظاهرش اینه که فقط موضوع نداره، واقعش اینه که ربطی داره به وجود میاد که یه طرفش عدمه، یه طرفش وجوده، یه طرفش معموله، یه طرفش هیچی نیست، حالا که ربط یه سری وجود طرفین نفیزه، یا به عبارت صاف فصول یا آخون ربط نسبت بدون منتصبه، به عبارت آقای مزفر یا سری وجود طرفین نفیزه. اینش کنش باشه.
الان
شروطی
که واضح است. غیر از شرط وضع این سه شروط برای مقام وضع داریم، این سه شروط برای
مقام استعمال،
نه در مقابل شرط وضع منظورمه که همه شون در مقابل استعمال،
همه شرط وضع هم. اما شرط وضع طرف عمدتاً برای استعماله،
یعنی در عرض هم قرار دادن اینها شرط وضع و شرط وضع اشتباهه.
شرط الوضع باید بگیم منظور چیه؟ منظور شرط الموضوع لهه؟
نه موضوع لهه تأثیری هم نمیدید،
تأثیر نمیگذاره در لفظ موضوع میخواد از شرط کنه؟ نه در اونم شرطی نداره، خود رابطه رو میخواییم بگیم. اینجا وضع چون منصب وضع مال خودشه دیگه، ریاست تام داره تو منصب وضع، بذار برای خود وضع شرطی رو بیان نمی کنه،
یعنی منظورم مقام وضع سه اختزاعات نداره که ربطی به وضع نداشته باشه،
یعنی حیث تکوینیش
باید.
حیث تکوینیش که شرط پذیر نیست. اگه میگیم شرط یعنی در انصراف داره به وعای قرار داد و تکوین و اعتبار،
دارن منظور باشه که اختزاعات،
اون اختزاعات همون چیزایی بود که بحث کردیم دیگه، چیز خاص دیگه ای نداره اینجا، چیزی مازاد بر اون مطالبی که بحث کردیم که حیث ذهن شناسیه و از بود دیگه چیز خاصی ظاهرا نداشته
در عرض هم قرار دادنشون اشتباهه.
میگم اینو آخر من چرا سوال ازتون میکنم، چون خود این کلمات الان نحوه مبهم در اصطلاح لسان اصولیین و فقها داره به کار برده میشه، بعد اول معنا رو معلوم کنیم. اگر مرادمون از شرط همین شرط ماه و ظاهر و من کلمت شرط که ماه و ظاهر از تعبیر شرط مسئله در واقع قرارداد و جعل و اینها، اینجا در واقع ذهن سازج و ذهن ساده چون استعمال رو تبع وضع و وضع رو رئیس و امیر و قافل سالار مقام استعمال میدونه و رئیس این قافله میشه واضع، واضع در مقام وضع که فرض مونم که دیگه کاری به موضوع له هم نداریم، واضع در مقام وضع شروطی رو بیان میکنه، اقلائیش اینه، طبیعیش اینه که این شروط برای مقام استعمال باشه. چرا؟ چون وضع یک فعل واحد شخصی از یک واضع، کسی هم در مسند با واضع اصلا شریک نیست، این لفظ به دهان هر کس دیگری که بیاد عنوان استعمال برشه نه عنوان وضع. لذا طبیعی و معقولش اینه که اگرم قرار شرطی کند شروطی ناظر به مستتبعین، یعنی کسانی که در مقام استعمال تبعیت میکنه.
این اهلیتی که میگفتی تو هستی تو مقام وضع اقلا بدن به واضح
که مال فضای خارجی کفایی است دیگه،
بله
یعنی دیگه
شما فرق
آره قیچی کنیم اون بحث، اون بحثی که جلسه قبل داشتیم که گفتم حاشیه عبارت آخوند، بله حالا بفرمایید خب از مقدمات آخوند دیگه بیاید بیرون.
این اهلیت رو ما کجا قرار بدیم؟ تو اقتضای مقام وضع
کسی که کسی که قصه اون قصه رو مثل حضرت امام شروع میکنه اصلا نمیگه امیر قافل سالار مقام استعمال واضح، اصلا این را قبول نداره. پس واضح چه دخلی داره؟ یه تعبیری دارد مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم امام، واضح موضوع اعتبار را می سازد. این یکم باید این فرهنگ واژه جدید باید شکافته بشه دیگه، امیر نیست ما من یکونو موردن فعلهو موردن لتعبد نیست دیگه، اصلا اون مبنا رو غلط میکنه.
یعنی چیز معمولی شخص یه چیزی باز کرد بدون اهلیت؟
نه اصلا همین اهلیت چیه؟ خود واضع کیه؟
اهلیت که اخلایی بودم تو یه مقام بدیگی
نه با این سازمان دیگه نیست، میگم کبراش عوض میشه ماجرم. حالا اگر یه وقتی شد بعدا تونستیم ما این کبرا رو هم
تخریب کنیم. ممکنه
این اهلیت رو همه تو ارتکازشون هست، اما این اهلیت چه فوائدی برش مترتب میشه در اصل لوازم ماجراست.
ما آخون که گفت در بعض از شرایطش قابل قبول ولی بقیه شرایطش هم قابل قبول نکرد. آخون فهم
گفت
در موضوع
اون لحظه نگیم اهلیت، آخون تعبد به واضح رو قبول داره در حد استعمال حقیقی و استعمال مجازی هم در طول استعمال حقیقیه.
این تعبد
به
اهلیت داره
نه این معنا، یعنی تو فضای فکری خودمون. بله گفتم بله بله اشکال و صاف اصول اعمه، یعنی میشه اعم تصویرش کرد و تقریرش کرد، ولی خود صاف اصول سر خصوص استعمال لفظ و اراده شخص این اشکال رو مطرح کرد.
تصور جزئیات و شدیدات برای تصور همون بحثش رو بدیهی نمیدونه.
بله چرا خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، حمدی گفتیم ها؟ همش کار نداره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. توسل با آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه روایت داره در رفع هموم مؤثر. لعل هم همین باشد که این اولیاء الهی معمولا اونایشون که مرد میدان، مرد کار، مرد کارزارن دارن که در واقع قرآن خوانده شود یا کارهای هدیه به حضرت با آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در رفع هموم مؤثر. شاید هم دلیل این که هم اون بعضی دیگه همین گفتن که صلوات فرستادن گشایش در خلق آدم ایجاد میکنن، هم اینا همش در واقع حلقات یک محور باشن. حالا یه صلواتی که هم توفیق الهی ما هم نمیخواستیم، اما خب صلوات بر زبان آمد. خب من ادامه این بحث رو فهرستش رو به شما بگم بعد قدم به قدم بحث رو با هم طی بکنیم، چون آخوند اینجا چند مطلب دیدید، دیروز هم چند مطلب بود، الحمدلله دیروز چون خورد خورد خوندیم، هم گفتیم هم خوندیم، از هم قاطی نشدن با هم دیگه احکام و با بحث. بفرمایید سامت ملاکه تب الان میگیم، الان کبرای اصلی ماجرا آخوند اول خواهد اشکال رو نهایتا ببره تا اوج قرده قرار بدهد، بعد حالا ببینیم میشه آخرش با تب حلش کرد. شاید اشکال رو آخوند اگر ارتقا داد تبش یه ذره حالا داده میگیم اشانده کبرای اصلی رو فعلا سقرا رو داریم بررسی میکنم. ما سیر بحثمون دوستان این بود، ما ابتدا در واقع فهرست کنیم یادمون هم بیاد، ابتدا ما چهار قسم از اقسام استعمالات ادبی یا قضایای ادبی یا بررسی‌های زبانشناسانه و لفظی رو گفتیم، چهار قسم. بعد هم جناب صاحب فصول به قسم آخر اشکال کردن، آقای آخون اون سه قسم قبل را با ملاک حسن طبع و قبول ذوق سلیم با این ملاک سه قسم را حل کردن، اون قسم چهارم، قسم چهارم استعمال لفظ و اراده شخص خود لفظ ملفوظ بود. حالا صاحب فصول اشکال کردن که اشکال رو هم من در اول جلسه الان دوباره تمرین کردم به مناسبت سوال آقای پاشایی. حالا آقای آخون ابتدا به اشکال صاحب فصول جواب میخوان بدن به هر دو قسم اشکال، یعنی قسم اول مسئله موضوع نداشتن قضیه معقوله، قسم دوم مسئله اتحاد موضوع در قضیه ملفوظه و قضیه معقوله. این دو اشکال از دو جهت آیا آخو بخوان جواب بده. بعد از جواب آقای آخون پایان این جواب یک ترقی میکنن به خاطر حد وسط استدلال، حد وسط استدلالی که جواب به فصول میدهد یه ترقی ایجاد میکنه در بحث. اون ترقی دو قسم از سه قسم قبل رو با قسم محل نزاع ما یکی میکنه در اشکال، یعنی ابتدا جواب به فصوله، بعد یه ترقیه، نتیجه ترقی دو قسم از سه قسم قبل که دیروز گفتیم اینها مشکلشون با حسن طبع حل میشن دوباره برمیگردن تو اشکال. او دو قسم کیان؟ استعمال لفظ و اراده نو، استعمال لفظ و اراده صنف، فقط مثل میمونه آسوده و حل، اما دو قسم دیگر با میان وسط اشکال که انه اشکال حالا توسعه پیدا میکنه به سه قسم، استعمال لفظ، اراده نوع، اراده صنف و اراده شخص. بعد از این توسعه اشکال که مفصل آخون توسعه اشکال رو توضیح میدن، خب یک راه حل پیشنهاد میکنن برای حل اشکال. پس ما اول یه چهار قسم، یه سه قسم را حل کردیم، اشکال فصول به یک قسم موند، بعد آقای آخون اشکال فصول به این قسم رو در هر دو طرف جواب دادن، اشکال تردیدی بود، آخون هر دو طرف اشکال رو جواب میدن، بعد یه ترقی میکنن، ترقی آخون دو قسم از سه قسم قبل رو دوباره میکشونه وسط اشکال، بعد آخون بر میگردن با یه اللهم الا ان یقال یک ارتقایی میدن دوباره به این ترقی و اشکال رو از اساس در سه قسم حل میکنن. خب نتیجه حل اشکال در سه قسم مقدمه تبادر آخوند از استعمالات و اقلائی رو به وجود میاره. که اصلا حالا با این توضیحات ما استعمالات و عقلاییه در جنس قضایای لفظیه کجا؟ آره، جواب نهایی آخون که میشه دیگه تیر خلاص قصه. آخون با این تیر خلاص در واقع میخوان مقدمه ای درست کنن، مبنایی درست کنن، معقد و محل انعقاد استعمال عقلایی در قضایای لفظیه. در اینجا حالا ما میبینیم بازگشت نهایی آخون حل مثالی بود که اول ما گفتیم آخون اشکال کرده، آخون اشکال گرفتن با آخون در مثال اراده نو. آخون برمیگردن ضرب فعل و مازن رو هم حل میکنن. این سیر بحثیه که آخون در این در واقع امر رابع داره. حالا ما قدمی، ما چند قدم این بحث رو توضیح دادیم؟ چهار قسم رو توضیح دادیم، اشکال فصول به قسم رابع رو هم توضیح دادیم. حالا قدم بعدی، یعنی قدم سوم قصه، جواب آخون به اشکال فصول. اشکال فصول دو بخش داشت. یک بخش گفت لازم میاد لازم میاد اتحاد موضوع قضیه معقوله و ملفوظه از یک طرف، یا از اون طرف بگیم قضیه معقوله موضوع نداشته باشه. آخون هر دو بخش رو جواب میده. میگن اما اون بخشی که شما گفتید لازم میاد اتحاد قضیه معقوله و ملفوظه در موضوع، جواب اشکال. جواب اشکال این است که این اتحاد درسته اما تغایر اعتباری راهش بازه. قبل که اول جلسه وارد در جواب آقای پاشا توضیح دادم، حالا میخواد بگم دوباره. چشم اشکال صاحب فصول این بود، گفت شما وقتی میگید زیدون لفظون، چون موضوع قضیه بر خود این موضوع زید حکمه که انهو لفظون، اینجا خود ما تنطق به محمولی میگیره به نام لفظ. ما موضوعی نداریم که با موضوع این قضیه از او حکایت کنیم، محمولی که با محمول قضیه از او حکایت کنیم. قضیه باید یه معقوله باشه، یه ملفوظه که این آنچه که به نطق و لفظ میاد قرینه یا آنچه که وجود ذهنی داره در ذهن بشه. مثل همون مقدمی که مذکر در وجود لفظی و ذهنی براتون گفت، و اول وجود ذهنی درست میشه، بعد متکلم میاد وجود لفظی استخدام میکنه رسیدن به وجود ذهنی. در اینجا وجود ذهنی شما از کلمه ذهن خالیه، جاش چیزی توش نیست. چرا؟ چون دارید معمول رو بر خود این چیزی که نطق میارید بار میکنید، پس قبلش چیزی نبوده. خب صافوزو که اگه بگید خودش موضوعه، میگه اشکال نداره، خودش موضوعه، میگه باشه، اگه خودش موضوعش لازم میاد موضوع قضیه معقوله و قضیه ملفوظتون یکی شده، یا بگید قضیه معقوله موضوع نداره که بدیش دیگه، بگید موضوع نداشته باشه. آقای آخون یعنی وجدانش میگه موضوع نداره، چون تازه لفظ میاد که معمول برش بار میشه، یعنی اینش وجدانی تره. اما حالا اگر کسی هم اصرار کرد که موضوع داره، میگه خب موضوع قضیه ملفوظه و معقوله یک. آقای آخون جواب میده، جواب آخون تو این بخش محتاج به مقدمه است. مقدمه را بگیم. منطقیین در علم منطق یه بحثی کرده که آیا قضیه‌ای به نام الانسان و انسان رو داریم یا نه. در بحث الحمد و انواع، یکی از اقسام بحث انواع الحمد، یکی از تقسیمات حمد شایع و حمد اولی بود. حمد شایع تغایر خارجی و تغایر ذهنی و اتحاد خارجی بود، در ذهن متغایر در خارج متحد. هم جهت وحدت میخواست، جهت اختلاف میخواست، جهت تغایر و اختلاف در ذهن، جهت وحدت در خارج مشکل حل میشد. اما حمله اولیه ذاتی چون از خارج دستمون رو کشیدیم اومدیم تو ذهن، و تو ذهن هم اینها وحدت داشتن و یک معنا بودن، آیون و منطقی میگفتن تغایر بل اعتباره. انصراف ذهن اصولی منطقی این بود که مراد از تغایر به اعتبار یعنی تغایر به اجمال و تفصیل در لفظ. مراد از آقای امیزاد اونجا نشید آقا بید داخل بفرم جا هست، جا هست دوستان اگر یه مقدار تشکیل برن جلو که بیرون آقایی اذیت میشن ببخشید. مراد از تغایر منطقیین گفتن تغایر در حمله اولی، چون جهت من تعبیرها رو دقیق به کار ببرم بعدا در مشترک میخوام از همین بحث استفاده کنم، خواهش میکنم عنایت کنید ذهن اصولی. الان میگم دوباره، پس در منطق آمدم گفتن هم لابد لهم جهت وحدت و جهت اختلافه، بعد گفتن که خب جهت وحدت خارج باشد خب اختلاف در ذهن باشه، اینو گفتن حمل شایع صناعی. عمده بشر هم از این استفاده میکنه، لذا به صناع و ساختمان غذایی بشری معمولا این چه. بعد گفتن حالا اگر اومدیم و اتحاد آوردیم تو ذهن، خب تغایر باید یه پله بره بالاتر، تغایر میشه به تحلیل، یعنی یه پله باید بره بالا. منطقی اسم این رو گذاشت تغایر بل اعتبار. اصولیین از منطقیین گفتن اعتبار یعنی چی؟ یعنی اجمال و تفصیل. نه این اجمال و تفصیل قبلا به ذهن اصولی تو بحث تبادل آشنا بود، گفتن تغایر بل اعتبار یعنی چی؟ یعنی به اجمال و تفصیل. اجمال و تفصیل در چی؟ گفتن یعنی الانسان و حیوانون ناطق، حیوان ناطق همان انسانه لیکن تفصیلش میشته. نتیجه تفسیر اعتبار به اجمال و تفصیل این شد که آمدن گفتن که دیگه علی انسان و انسانون هم نیست، چون اجمال و تفصیل هم درش نیست. در حالی که بعدن در علم حکمت و فلسفه اثبات شد اساس ادراک حصولی بشر بر پایه قضایایی از قبیل علی انسان و انسانونه. آدرس اصول فلسفه روش رئالیست، مقاله پیدایش کثرت در ادراکات، فصل ریشه های نخستین ادراکات بشری، هم متن علامه هم شرح مرحوم مطهری رضوان الله تعالی. اصول فلسفه روش رئالیسم، مقاله پیدایش کثرت در ادراکات مقاله پنجم، فصل ریشه های نخستین ادراکات بشری، هم متن علامه زیبا هم متن شرح مرحوم شهید مطهری هم خیلی زیبا و دقیق بیان کردن مثلا. خب حالا هر انسان و انسانون حمله، عنایت کنید اینجا که هر انسان و انسانون حمله یه اشکالی پیش میومد، میگفتن بابا موضوع محمول یکیه دیگه، حتی تغایر اجبار و تفصیل هم درشون وجود نداره. میگفتن تغایر بل اعتبار و بل لحاظ بابش واسعه تر از اجبار و تفصیله، همین اعتبار و لحاظ یکی موضوع یکی محمول. اثر و قبلایی هم بار میشه بچ بار میشه، ان شاء الله ببین جواب سوفیستا رو هم میدن، میگیم سر بوشن نفس ماحال اینطور اشتباه نسه قبول داریم، میگن برای میگیم خودش پس یه واقعیت اثبات شد، پس سفسطه محض نداریم، از همینجا شروع میکنیم. پس همین تغایر به لحاظ یک فی در تغایر اعتباری، این مبنا رو توضیح دادیم آقا، این مقدمه. حالا آخون همین رو اینجا پیاده میکنه، میگن آقای صاف فصول به شق اول کلام شما، کلام شما این بود که اتحاد موضوع در قضیه معقوله و قضیه مرفوضه پیش میاد، هیچ اشکال نداره، لفظشون یکیه، اما یکی به اعتبار که اونها موضوع عند القضیه المعقوله است، یکی به اعتبار که اونها موضوع عند القضیه بلا اشکال فیه. درست شد آقا؟ تغایر به اعتبار بس تو عبارت آخون بخونم همین قسمت رو، همین قسمت رو بخونم به عبارت های آخون
نمیتونم
دیگه. بله من مقدمه رو هم گفتم برای همین که این حرف آقای آخون رو کسی نمیتونه ازش تبعیت کنه الا بعد از اینکه اون حرف فلسفی الانسان و قانون رو قبول کرده باشه. آقای مظفر هم این رو ولی که تو بحث الحمل و انواع نپذیرفت، اما بعدا در بحث شروط وحدات سمان تناقض در باب قضایه در واقع پذیرفت، اونجا مثال به الجزی و جزی و الجزی و لیسه به جزی زد که تفاوت در هم تناقض بین دو قضیه رو از بین میبره، تناقض بین دو قضیه یه قضیه است چیه؟ الجزی و جزی و توی همینه نمیشه نپذیرفت، ساختمان ادراک بشری از اینجا شروع میشه. اما خب ذهن اصولی انصراف داره به اینکه تمایل به اجمال تفصیل باشه. حالا ببینید من همین قسمتی که عبارت بخونم بعد وارد قسمت قلتو آخو میخواد از شق اول جواب بده. یوم که من یوقا شق اول عبارت صاحب فصول انهو چنین چنین است یک فیل
چه چیزی کافی است؟ فاعل بیاد تعدد و داله و المدلول اعتباره و این تعدا ذاته. حالا به اعتبارشو درست کن، این دقیقا به ساق الانسان انسانون ها، چون اتحاد ذاتیه اینجا، چون یک موضوع خود زید، زید و لفظان هم زید موضوع قضیه ملتوزه است، هم زید موضوع قضیه معموله، مثل الانسان و انسانونه، نه مثل الانسان و حیوانون ناطر، واقعا خودش یه موضوعه. خب فمن حیث انه لفظ صادرون ان لافظ این لفظ کان لفظ داله، و من حیث ان نفس لفظ و شخص لفظ مراد لافظ کان لفظ مدلولا.
این قضیه چو بیدیدن؟
قضیه ای که اینو زید لفظ و قسم رابع که معمول بر خود شخص لفظ وارد میشه. خب حالا بریم سراغ شق دوم کلام صاحب فصول.
لحاظشو چجوری؟ چه است لحاظ؟ ما این تغایر به لحاظ، این اون اعتباره لحاظ هم قرار داریم،
کلمه لحاظ هم به کار بریم اشکال نداره، یعنی نفس یک بار از این جهت میبیند او را یک بار از آن جهت میبیند.
خب الان اینجا اعتبار به چیه؟ آخون منظورش از اعتبار چی بوده؟
اعتبار بابش واسه اعتبار، یا به تعبیر اصولی لحاظ بابش خیلی واسه همین اختلاف در جهت درست کردن و تکثیر توسط ذهن انسان، این میشه اختلاف اعتباری.
این یکی مال اون قضیه است، یکی مال این قضیه است، همین بس،
همین که فرق میکنه.
حالا اون که لحاظ هم اساس واقعش
نه، همون هم که بس
تمایل در
بله ملاکش همین لحاظه دیگه. بله ملاک واقعی بخوایی براش بلا کنید آره نیست، خودمون داریم میگیم ملاک به اعتباره، شما اعتبار قرض داشته باشه با اعتبار کار میکنید. الانسان انسان هم خب آقای اصولی ها تو بیاد آقای مزفر گفت بابا الانسان تو مشتق اصول فقه دیگه، دقیق تر از مشتق اصول فقه کجا گفت؟ در بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله در مطلق و مقید احکام ماهیت مقدمی شروع احکام ماهیت، گفت بدیهیه که الانسان انسان هم قضیه نیست. چرا بدیهیه؟ گفت خب بدیهیه دیگه، الانسان و انسان هم. شما میگید که خب بس چه راست میگن حرف بدیه، میگید خب آقای مزفر حالا بذار خودت بیفتی رو ببینی صوفیست که هیچی قبول نداره بعد اونجا علامه هم میفهم، بعد اونجا میگن جوابش میدیم چه جوری؟ میگم آقای صوفیست قبول داره که خودت خودتی، خب خودت خودتی یعنی چی؟ این الانسان و انسان قبول داره انسان انسانه دیگه، در حالی که انسانه دیگه لا انسان نیست، میخوایم براش به حمل شایع قانون امتناع شما نقیزه بروخش بکشیم.
زمان تواهیر اعتباری
میشه؟ اینو همش تواهیر اعتباری، وحدت خارجی وجود داره، من خودم هم یه موجودم، دو موجود مرتبط نیست دیگه، یه موجود
ولی نه در نظر صوفیست،
اما نه در نظر صوفیست. بعد التفاتش میخوایم بدید به امتناع شما نقیزه، قرص اوغلای بهتر از این قرار الان همین سفسطه پر کرده، اینم قرص اوغلایی
رو خدا شما موجودی که انسانیت برش ثابت باشه تغایر ذهنی
نه گفتیم موجودی که انسانیت بر الانسان و انسان نه الموجود و انسان نه الانسان و موجود
انسان موجود هست یا معنی
باشه الانسان و انسان غیر از الانسان موجود داره، یکیش حل وسیطه است یکیش حل مرکب است. حالا بیشتر از این رو اگه اجازه بدید ما تو مشتق بیشتر تحلیل میکنیم، آیا آخوندم تو مشتق بیشتر در مورد این صحبت میکنه در این مبنا، اجازه بدید اونجا بحث کنیم.
این میشه بدون لحاظ کار کرده آخوندی چون بالاخره اعتبار با لحاظ داره.
من نگفتم بدون لحاظ یا با لحاظ، تغایر به اعتبار یعنی همون
مجبوری ما حتی بسته لحاظ بیاریم
لحاظ یا اصلا آخوند کلمه اعتبار به کار بود، چه کلمه لحاظ بگی چه کلمه اعتبار یکیه
زیدون
لفظون که میگیم این زیدی رو بگیم مرکزی رو خود الان اندرلا الان من خودم خبر بدم میگم زیدون لفظون، خب این قضیه خبریه یا انشائیه؟ خبری دارم خبر میدم که کدوم زید لفظه، همین زیدی که به تکلم به کلام به زبان من آمد، خب از اون جهت الان اون که اون لحظه که داشتم حرف میزدم ملفوظه بود، اما مشار الیه کلمه زید کی بود؟ همون چیزی که داشتم به نطق می آوردنش. پس یکی هم تغایر اعتباری هم داره، تغایر اعتباریش اینه که ما بدیهتا این قضیه رو خبری می دونیم و برای این خبر هم محکی قائلیم و این هم صادق می دونیم، تحلیلش که می خواهیم بکنیم محکی از جنس سؤال محکی ها نداره اینطوری بگیم، اما واقعا خبریه. بعض وقتا بدیهی رو توضیح بدیم خراب میشه. این از موارد همون موقع
اینجا از هم کدوم تفسیر حالا مقبوله رو تفسیر میگیریم منفروزه رو اعتبار نمیده برعکس
نگفتم اصلا اجمال تفسیر نداره اینجا تقایی رو بل اعتبار داره اجمال تفسیر غلطه
اصولیش میشه اجمال تفسیر
نه گفتم ذهن حصولی تقایی رو به اعتبار را مرادف اجمال تفسیر گره تاری فاصل علیه چانان چانان قضیه نیست دیگه نمیتونه اینجا را حل کنه ذهن فلسفی که میگفت بل اعتبار اعم از اجمال و تفصیله میتونه این را حل کنه تمام برای سراغ بخش دوم من آقا دارم خود میگه به بارد میخونم که سرعت اون بیشتر بشه بکنم سرعت این طور کمتر میشه
مرخول تصور هستش
ظاهرم حالا یه مباحثه ای بکنید اگر نشد نه حالا شما یه مباحثه ای کنید اگر نشد شاید هم در خیلی دیگه من تمام اونجا که میتونستم توضیح بدم توضیح دارم که لحظه دیگه ای ندارم که اجلا باشه بتونم مطلب واضح تر بگم تا اونجا شاید هم قصور از من همون دیگه تا اونجا که تونستم همین هم
تو علی انسان
اینجا اونجا زید یکی
زید و لفظ دو تا لفظ
نه اون که محموله
معنای خاص خودش
قربونه اون که محموله زید و لفظ و خود کلمه زید در قضیه ملفوظه خودش موضوع قضیه محکیه و معقول است خود کلمه زید کاری به کاری به لفظ نداری خود کلمه زید موضوع قضیه معقول است
من میخواد بین موضوعاتشون
موضوع دوتا قضیه
خب
آقا بریم قدم بعدی بریم قدم بعدی چی شد یادم رفت ها قسم اول اشکال قسم دوم اشکال لازم میاد قضیه محکیه دو جزئه باشه اگه بگیم اتحاد بین موضوع محمول نداریم لازم میاد قضیه معقوله دو جزئی باشه نسبت و محمول یه مقدمه دوباره برای این بگیم بسم الله الرحمن الرحیم آقایون منطقیین در واقع فرض گرفتن که وجود لفظی دال بر وجود ذهنی وجود لفظی دال بر وجود ذهنی پس هم لفظ مفرد دال بر تصور هم قضیه ملفوظه دال بر تصدیق عقلانی یا قضیه معقول است منطقیین فرض گرفتن که وجود لفظی دال بر وجود ذهنی است لذا هم لفظ مفرد دال بر تصور فرد در ذهن هم قضیه ملفوظه قضیه نه لفظ مفرد قضیه ملفوظه دال بر قضیه معقول است و چون دلالت قضیه ملفوظه بر قضیه معقوله مرهون این است که ما دلالت کل جزء از قضیه ملفوظه رو بر دلالت کل جزء از قضیه معقوله قرار بدیم اون موقع این اشکال درست شد که قضیه ملفوظه موضوع دارد قضیه معقوله موضوع خب حالا آقای آخون میگه که آقا عنایت کنید اشکال آخون جا بیفته آخون میگه شما دلیلی ندارید که دلالت بین دو قضیه رو بخواید ما میتونیم صرف نظر کنیم از جهت حیث دلالت قضیه معقول بر قضیه ملفوظ قضیه ملفوظ بر قضیه معقول اگر دلالت رو تونستیم بگیریم از معادله یعنی رابطه بین ای و او ملفوظ و معقول نادیده انگاشته بشه حیث رابطه بین این دوتا فراموش بشه بعد اون موقع موضوع واحد داشتن این دو قضیه هیچ اشکالی نداره اساس اشکال مال وقتی بود که میخواستیم این رو دال بر او قرار بدیم بعد گفتیم دلالت و شیء علی نفسه معنا نداره نمیشه موضوعشون یکی باشه چون دلالت و شیء علی نفسه بیشه نشد از ام گفتم دقیق بشید که اشکال اول نشه جواب اول نشه جواب اول میگفت که آقا
موضوع دو قضیه یکیست، تغایر اعتباری کفایت میکنه. تغایر اعتباری مانه دلالت یکی بر دیگریه، اما به اعتبار کافیست. یعنی اول فرق براشون ایجاد کنیم به لحاظ، بعد یکی رو بر دیگری بار کنیم بگیم این همان است، تمامش کنیم. اش جواب قسمت دوم داره میگه اصلا کی گفته که لازمه ای بر او دلالت کنه؟ اگر دلالت بین این دوتا رو ما در نظر نگرفتیم، دیگه هیچ اشکالی از این که موضوع دو قضیه واحد باشه پیش نمیاد. اساس اشکال مال وقتی بود که می‌خواستید دلالت بین قضیه ملفوظه و معقوله رو درست کنید، بعد گفتید موضوع واحد قبیحه محاله، چون یه استلزم دلالت و شیء اعلی نفسی. الان ما دلالت نداریم. جواب داریم میدیم، داریم جواب میدیم، میگیم چرا موضوع ندیدید براش؟ چون موضوع قضیه ملفوظه رو دال میخواید بذارید برای او. کبرا را عمیق‌تر بگو. چون اجزاء قضیه ملفوظه قرار بوده دال باشن بر قضیه معقوله، چون قضیه ملفوظه قرار بوده دال بر قضیه معقوله باشه، بعد موقع لفظ موضوع در قضیه ملفوظه قرار دال بر معنای موجود در قضیه معقوله قرار بگیره، ما دلالت قبول نداریم.
یعنی بس این حکایت که ایشون میذاره
که میذاره کنم. اگر دلالت و ارتباط حکایی بین این دو قضیه انکار شد، دیگه هیچ اشکالی برای اینکه موضوع اینها واحد باشه به وجود نمیاد. حالا ببینیم همین دو عبارت تو
این اشکال
موضوع نداره، موضوعش میشه همون لفظ، همون زید قضیه ملفوظه. یعنی آقا این جواب نسبت به جواب قبل فرق بنا و مبنا دارد. این میگه اصلا این در واقع مبناه، میگه اصلا کی گفته باید دلالت بر هم دیگه داشته باشن؟ اون میگه حالا اگه فرض کردیم من باید دلالت داشته باشن، ال انسان و انسان دلالتش درسته. جواب اولیه میگه ال انسان و انسان این بر او دلالت داره، این هویت داره، این همانی درسته. اونجا یکی میگه اصلا کی گفته باید دلالت بین اینها باشه؟ عبارت ببینید، مع ان
تحلیل که بین متکلم و مخاطب و اینا از جزا نشد گرفت، اون وقت میخواد اونو بذاره کنار،
بذاره کنار در واقع میخواد بگه آقا ما مبنا با شما قول یا ایا از سالتون راه از بگو آن دست بگو، راه شما این بود که بین این دوتا دلالت برقرار باشه و نعمه ما نست بگو، ما او راه نمیم، ما دلالت بین این دو رو قبول نداریم. بخونیم آفر نمیدونم شبا نمیدونم، همین قدر گفتم دو عبارت چه بخونیم، بعد هم ببینیم حالا لوازمش چی میشه. همین در دو عبارت بفهمیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا پس دو جواب یکی نبود، همین قدر هم معلوم شد. جواب دوم مبناست، جواب اول بناه. او جواب اول با مبنای مشهور بود که دلالت بین دو قضیه بود، گفتیم در انسان و انسان و این دلالت برقرار. این یکی میگه اصلا کی گفته دلالت بین این دو قضیه میخواد؟
قسم دومش رو نمیتونیم بنای حل کنیم،
نمیتونیم بنای حل کنیم. مع ان حدیث ترکب القضیه من جزئین، اشکال دوم صاف فصول، آن گفتاری که صاف فصول گفت چه بود؟ اون گفتار ترکب القضیه من جزئین. آخون با یه جمله محلها رو میگه لولا اعتبار دلالت فعل بین، دلالت کی بر کی؟
ملفوظ
بر محبوب. لولا فاکتور بگیرید اعتبار دلالت بین این دو تا رو، یعنی کبرا رو انکار کنید، دیگه تو فضای جدید صحبت کنید، تو فضایی که دلالت بین ملفوظ و معقوله نیست. این نما یلزم یلزم چی؟ یلزم ترکب القضیه من جزئین اذا لم یکن الموضوع نفسه شخص اون موضوع در قضیه ملفوظ. لازم میاد اگر موضوع قضیه ملفوظ نباشد، آخون اول جزا رو بر بعد شرط رو میاره ها، یلزم اذا لم یکن و الا، الا یعنی چی؟ و امکان موضوع قضیه معقول نفس شخص لفظ در قضیه ملفوظ باشد در کجا؟ دیگه و الا هم یه خط توضیح داره، و الا و امکانه که موضوع قضیه معقوله خود لفظ در قضیه ملفوظه باشد. خب حالا جزا رو بگو، کان اجزاء القضیه المعقوله از ثلاثه تامه، دوباره سه جز داره،
شخصش
نباشه دو جزئی میشه دیگه، واضحه دیگه، ما لفظ دیگه نداریم اینجا جز همون زیدی که ماتنت تقبه همون رو باید بیاریم موضوع و الا دو جزئی جانم کبرا لولا اعتبار دلاله فعل به فرقشه ما به تفاوته و کانن عبارت تمام کنم آقا و کانن محمولو فی القضیه کدوم قضیه؟ قضیه معقوله، تمام قصه سر قضیه معقوله بود ها، اشکال رو یه بار خوندیم دیروز، تمام این حدیث ترکب القضیه الف لام قضیه عهد ذکری بود، کدوم قضیه؟ قضیه معقوله. این کان المعمول فی القضیه المعقول منتسبا الى شخص لفظ نفس اللفظ و غایت الامر انه نفس الموضوع، خود موضوع هم هست، لن حاکی عن الموضوع، نه اینکه این لفظ موضوع در قضیه ملفوظه حکایت کنند از موضوع در قضیه معقوله. جواب قبل توی فضا بود فرض هم فعنه مولا یخلو هم دقت فهم یعنی دقت میخواست خودش کرده یخلو هم دقت همه یه عده زیادی از کسانی که به ظاهر عبارت نگاه میکنن میگن آقا این دوتا خو یکی شد که آخر شما یه موضوع گذاشتید موضوع قضیه معقوله و ملفوظه، بگیم آقا فرقون بینه اما یه بار در فضای هستیم که یکی داله بر دیگری باید باشد، اما با کبرای منطقی صحت قضیه الانسان و انسان رو قضیه رو حل میکنیم، یه بار در فضای هستیم که اصلا دلالتی بین قضیه ملفوظه و قضیه معقوله وجود نداره. صفحه هم به جواب بله به فرق بین این دو تا جواب
اگه ما دلالت خراب کردیم، اگه ما دلالت بین مرکز و معقول هست خراب کردیم، معقوله ما بالاخره موضوع محمولی داره و نداره دیگه، دیگه موضوع
محمول که داره موضوع نداره، موضوعش میشه خود این لفظه آخوند از اینجا. حالا بریم جلوتر آخوند از اینجا جواب میگن شاید مطلب بعدی رو آخوند بذار ترقیه هم بگم شاید حل بشه، شاید همین رو میخواد بگید آقای آخوند از اینجا میگن اگر بذاری
خوب
شد الان حل میشه الان شاید هم آقای نه آقای آخوند میگن حالا وارد فاز بعدی قصه میخواییم بشیم. فاز چهارم چی بود؟ ترقی آخوند. آخوند میگن اگر ما این حرف خودمون رو کدوم حرف؟ این حرف جواب دوم مع ان حدیث ترکب القضیه که کبرای حرف صاف اصول انکار کرد، ما گفتیم اصلا لازم نیست قضیه ملفوظه با قضیه معقول دلالتی بینشون باشه، یعنی صحت استعمال رهن دلالت قضیه ملفوظه و معقوله نیست، این قضیه درسته. آخوند میگه آقا اینجا دیگه بهش نمیگن استعمال، اینجور استعمال که تکلمش صحیحه لغو هم بهش عنوان استعمال اطلاق نمیشه، نه مال هم نیست میشه قریب هماری که این داشتیم تو سرم میزدی از روز از چند روز قبل حالا بگم اجازه
بدرس کرد
ببینید کم دیگه آه اگر
غیر آمار اج کم میداده توی غیر آمار
حالا اجازه بدید بیتونید درست کنیم یا دست نره داری شروع بگیم
آمار از زیزم از اسم از اسم استعمال
بگیم حالا اجازه بدید آمار هم اجازه بدید من حرفم تمام بشه چش آقا بندش درست یه رو اجازه بدید آقا بسم الله الرحمن الرحیم آقا میگم که ببینید آقا آخو میگه این قضیه را فقط دوباره دارم میگم الان ترقی ما مبتنی بر چیه؟ بر انکار کبرا، یعنی مع ان حدیث ترکب القضیه جمله چی بود؟ لولا اعتبار و دلالت فلبی، لولا اعتبار و دلالت بگو آقا میگه من میگم یه اگه لولا اعتبار و دلالت رو گفتی اینی بگه بشه نمیگن استعمال، یه اسم براش درست کن بشه اطلاق بشه بگو تنطق بگو قضیه سازی نمیدونم هر اسمی شما مخواهی بشه بگو بعدن هم ببینیم حالا صحت اغلایی داره یا صحت هم نداره موضوع هم با محمود جدا کن لفظی به دهان من آمد گفتم صحتش هم بعدن بحث خواهیم کرد محمول چیست اما اسمش استعمال نیست چرا؟ تو رو خدا خاشه نزنید بذاری من تا آخر شده بشه چرا استعمال نیست؟ آخوند میگه استعمال متعارف یعنی اون چیزی که عقلا بهش میگن استعمال جایی است که دلالت بین قضیه ملفوظه و معقوله باشه، جایی که دلالت بین قضیه ملفوظه و محموله باشه. آقای صاحب فصول ناراحت نشو که من این کار کردم رابطه بین قضیه معقوله و ملفوظه رو. من میفهمم در نهاد اقلائی و نظام متعارف استعمالات باید القضیت الملفوظه دالتون علا اون قضیه معقولهی که در ذهن متکلم بود. به عبارت آقای مظفر، من شیء خارجی را دیدم، صورتش به ذهن من آمد، میخواستم به مخاطب منتقل کنم چی تو ذهنمه. شیء خارجی نبود که خودشو احضار کنم، لفظ آوردم بدلاً من احضار شیء به نفسه‌ای، پس باید این لفظ دال بر اون تصور معنایی که در ذهن منه باشه. و این شیطه فقط این الفاظ دال بر معانی هست، و این شیطه فقط قضیه ملفوظه باید دال بر قضیه معقوله باشه.
خلا غیر آمان به دیگه نمیشه
تمام کنم چشم. حالا اگر این اتفاق افتاد من نوت
حالا آمان نمیشه
میدونم کجایی حالا چشم
جا جا دو خاکی هم جواب ندارم
از اون روز بارد خورده
میتونم الان پس قضیه ملفوظه در استعمال باید تابع قضیه معقوله باشه. اینجا که تبعیت و دلالت از تبعیت و دلالت از بین رفت، ما تنطق داریم، تلفظ داریم، تکلم داریم، اما استعمال نداریم. خب حالا در این فضا یه بازگشتی داشته باشیم به گذشته برای که حرف آخون بیشتر تمیده بشه. رفقا با این بیان آقای آخون جامعه رو بگیم تنطق و تلفظ تا بعد اقسامش معلوم بشه. تنطق و تلفظ ما سه نحوه است. آقای پاشای اگر من دیروز کلمه استعمال برای جامعه بین حدس به کار بردم اشتباه کردم با این توضیح. آخون میگه ما تنطق و تلفظمون سه قسم داره. قسم اول متعارف متعارف، زیدون قائمون، زید دال بر معناشه، قائم دال بر معناشه، این زید و قیام در عالم خارجی یک ارتباطی با هم دیگه دارن، زیدون قائمون دال بر هم. اینجا لفظ هست، معنا هست، این لفظ وجود و لفظ وجود و معنا به قول آقای مظفر دلالت هم. اینجا استعمال هست یا نه؟ میگن بله بدیهتا استعمال. قسم دوم لفظ هست، مستعملون فی یا بگید مدلول هست، اما مدلول از جنس معنا نیست، خودش از جنس لفظ. مدلول هست اما از جنس لفظ. مثل اونجایی که گفتم آقا یه جمله به کار برد، گفت زیدون قائمون، من گفتم زید در جمله این آقا مبتدا است، محکی کلمه زید در کلام من میشه زید در کلام اون آقایی که داشت جمله را به کار میبرد. مدلول داره، کلمه زید در جمله‌ای که من به کار بردم مدلول داره، اما مدلولش خودش از جنسه
لفظه.
اینم قسم دوم. آخون میگه ما تلاش میکنیم این قسم رو هم استعمال بدیم، این یکم دیگه متعارف تره، اما باز استعمال هست، چون وجود لفظی و وجود دار و مدلول وجود داره. احسنتو اینطور سر
میگوشم.
اینم تا اینجا تو بله زیدون قائم در کلام او آقا، نه محکی واقعی. خیلی مثل یه چیزی مثل قضیه مثل معقول اولا معقول ثانی هست که یه پله یکیه معقوله و پله دو معقول ثانی میاد کنار او قرار میگیره. در واقع ما اینو داریم این کار رو میکنیم، یه لفظ میاد از خارج خبر میده، یه بار لفظ میاد از لفظ خبر میده، داریم دو پله درست. آقای آخون میگه این هم استعمال، تلاش میکنیم این رو استعمال بدونیم. چرا؟ چون دال و مدلول داریم باز. اما یه جایی که لیسه به استعماله، جایی که اصلا دال و مدلول وجود نداره، مثل چی؟ مثل زیدون لفظون. اطلاق و لفظ و ارادت و شخصه. از همینجا یه خب همین رو تو عبارت آخون بخونم، حالا میگید این همه حرف زدی از کجا عبارت آخونم؟ یه جمله هست آخون میگه وعلا هازا، پله چهارم بحث آخون شد دیگه، پله چهارم شد دیگه تو پله هایی که شمردیم برای شما، ترقی آخون پله چهارم. علا هازا مشاله هازا نشون بده آقا، لولا اعتبار و دلالت فلبه علا هازا لیسم باب استعمال لفظ بشه دیگه، تمام شد وقت دیگه استعمال نیست، همین جور جور. و علا هازا بنابر این که دلالت بین اینها بین قضیه ملفوظه و معقول نبود، لیسم باب استعمال لفظ بشه. خب همینجا یک دقتی هم در عبارت کفایه داشته باشید، صدر عبارت ببینید، آخون گفت لا شب هدفی صحت اطلاق عنوان امر رابط بود، گفتم آخون عبارتش صدر عبارت این مبتلا به اشکال شده، اشکال شده. ما هایی که بریم جلو توانایی پیدا میکنیم برگردیم بعض اشکالات رو حل کنیم. من اول که توضیح گفتم حالا فعلا نیزه قبول میکنه همه اشکالات قبول، تا بعدا ببینیم حالا تا آخر برگردیم همه عبارت اول درست در میاد، حتی یه مثال کم اضافی نداره، همش درست در میاد. حالا بریم تا آخر قصه میرسیم. پس الان ما ارزش این کلمه اطلاق لفظ آخوند رو فهمیدیم چی شد. اطلاق است که شامل چهار قسم میشه، اما تعبیر به استعمال شامل چهار قسم. پله پنجم عبارت آقای آخوند حالا دو قسم صنف و نوع رو برگردوندن به شخص، یعنی اینها هم استعمال نیستن، این میشه پله پنجم.
اطلاق پنج قسم میشه، یکی هم مثل
زیدون قائمون
که خودش
شمال هست. نه اون که دیگه از محل اون که بدیهیه، داخل امر رابع نشد، نه اینکه داخل امر رابع است، راست میگید، اما داخل امر رابع نبود، ما امر رابع رو داریم توضیح میدیم، میخوایم مقصد برای اینا درست کنیم. آقا پله پنجم چی شد؟ آخون میخواد بگن اون بالا بود من گفتم سه قسم استعمالن، استعمال به طبع. آخون میگه الان شهرونده اگه کبرا صحت استعمال به طبع آقا محمد آقای پاشایی، حالا معلوم بشه چرا من اون موقع هیچ تعبیر استعمال تاکید میکردم. آخون داخل یه سیر تدریجی داره، اول میگه استعمال موضوع ملاکش به طبع نه به وقت و امر ثالث، بعد میگه سه قسم استعمالن صحت به طبع تصحیحشون میکنه، قسم چهارم که به استعمال اطلاق و لفظ و ارادت و شخصه بود استعمال نیست، لذا به طبع هم نمیتونه فعلا این رو حل بکنه. حالا پله پنجم میگه آقا حالا که فهمیدی شما اون به شخصه اصلا استعمال نبود، حالا من میخوام بهت بگم صرف و نوع هم استعمال نیستن،
چون دلالت
ندارن که چه توضیحی که میخوام تو پله پنجم بدیم. بعد به اینجا که میرسن میگه حالا کبرا رو بگید، پس اگر کبرا صحت استعمال به طبع است، اینا هیچ کدوم حل نمیشن چون لیسه به استعمال، پس کبرا چیه؟ این پله پنجم آخونه که فردا انشاءالله اگر توفیقی باشد ما خدا توفیق بده اگر دوستان یکم مباحثشون رو دقیق‌تر داشته باشن، من هم در خدمت دوستان هستم، اما به نظرم بعضی از این سوالا که مباحثه دقیقی باشد حل میشه. دوستان مباحثه رو دقیق‌تر داشته باشن که ما هم بتونیم ظرافت کفایه رو استفاده کنیم، هم بتونیم سرعتمون رو بخاطر اینکه امتحان نام می‌خواد بدید حفظ کنیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.
علی دو شامیر کجا؟ تصرف نکنه بچه‌ها چه خوب نمی‌شود.